الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم بدنياه. استكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ضراوها قهقراه فلا يغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم المختلفة قيل يا أمير المؤمنين فكيف العيش في ذلك الزمان قال عليه السلام خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالباطن للمرء ما اكتسب وهو ما من اهوى وانتظروا ما ذلك الفرج من الله تعالى صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله مدتی شد که گرفتار یکی اهرمنم زیر زنجیرم محبوس بزندان تنم حال خواهم دل آشفته به دریا بکنم روزها فکر منی که چرا غافل از احوال دل خیشتنم که چرا غافل از احوال دل من در اندیشه که چا رسنم بهر چه بود سالها این رسنا غربال فلک بیختنم بهر چه بود از کجا آمدم و آمدنم بهر چه بود به کجا می روم آخر ننما وطنم به کجا می روم آخر من ز آلایش ظلمت کده می گردم پاک، زین حدیث کره خاک روم بر افلاک، دور سازم ز خود این پیراهن پر خاشاک، مرغ باد ملکوتم نیم از عالم خاک. دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم، دو سه روزی قفصی ساختند از بدنم. یه صلواتی بارم به دنباله عرایض دیشب گذشتمون در ذیل این حدیث شریف منسوب به مولا الموحدین علی علیه السلام. آقا امیر المؤمنین فرمود قوام دین به واسطه چهار طبقه و چهار صنف و چهار عده و چهار جمعیته. اصلا دین روپاست به واسطه این چهار طبقه. اینقدر اینا مؤثرن از نظر نگهداری دین و خدمت به دین و ارزش بر دین. بله، دسته اول سلسله جلیله علما و دانشمندان دینی و روحانی، البته با اون تفصیلی که دیشب عرض کردم، نه هر عالمی، نه هر درس خونده‌ای، نه هر باسوادی، نه هر تحصیل کرده‌ای، با نشانه هایی که آقا امیر المؤمنین علیه السلام داده خود رو اگر بتواند منطبق کند به درد میخوره و الا نه. نشانه ها و علائم چه بود؟ اولا عالم باشد و دانا و راه بلد، یعنی درس خونده باشد و تحصیل کرده باشد و به مبانی دینی آشنا و به موازین شرعی درس یافته باشه این آدم. حالا هر کس تحصیل کرده بود و درس خونده بود و دانشمند بود، این از نظر علی قیمتیه. گفتم نه، یه شرط دیگه هم دارد، میگه ناطقم باشه، حرف بزنه، یعنی منبر بیاد دو تا حدیث برای شما بخونه. یه تاریخ اسلامی نه، مراتبی داره ناطقیت، یک مرتبهش اینه. گفتم دیشب براتون یه وقت ببینید به صراحتی از علم و فضل و کمال رسیده است که میتواند یک حوزه علمیه با عظمتی رو از نظر قدرت علمی و بیان اداره کند. این عالم است و ناطق. یک وقت به سرحد رسیده است از معلومات، میتواند 200 طلبه رو تدریس کنه، عالم است و ناطق. یک وقت به حدی است که میتواند 20 طلبه رو تدریس کند و زیر بال علم خود پرورش دهد، اینم عالم است و ناطق. یک وقت یه سلسله معلوماتی دارد که در میان جمعی از رجال علم و فضیلت میتواند قدم بگذارد و در میان اجتماع مردمم میتوند مطالب علمی و دینیش را تو قالب الفاظ ساده بریزد، مطابق سطح افکار عموم مردم در آورد، تو این مجامع سخن بگد، اینم عالم است و ناطق. حالا هر کس عالم بود و ناطق بود، دانست و گفت، خوبه آقا امیرالمومنین میگه یه شرط دیگه هم دارد و اون این است که این آقا به اون چه میداند و میگوید عملم بکند. علی ابن ابی طالب عالم ناطق عامل میخواد، خیلی قیمت داره، ارزش داشتنش و قیمتی بودنش و به درد خوردنش بدیهی، دیگه احتیاج به برهان و دلیل نداره. یا به روشنی که یک عالم حرف زن عمل کن، این مفید به حال اجتماع و دینه، که برهانش با خودش. این دسته اول، چون دیشب غریب شاد یه ساعت و نیم دو ساعت سخن گفتم راجع به این، خواستم فقط مطلب دست اونایی بیاد که شاد بعضیاتون دیشب نبودید، بعد وارد سخنم بشم. دسته دوم، و به غنیین لا یبخل به فضله علی اهل دین الله، دوم جمعیت و دسته‌ای که از نظر علی به درد می‌خورن و قیمتی و با ارزشن، سرمایه‌دارها و ثروتمندان، مثلی که نه هر عالمی اینجام، نه هر سرمایه داری، هر کس پول داشت دین خریدارش نیست و اونم خریدار دین نیست. یک عده از پولداران که خریدار دینند و دینم طالب اونا، اونا کیان؟ و به غنی لا یبخل به فضله علی اهل دین الله. اینا تو اجتماع سرمایه دار که شدن، ثروتمند که شدن، بر اهل دین خدا و به دین خدا بخل نمیورزن، به جاش خرج میکنن. پیشرفت مسلمان ها با قدرت مالی منه، من مزایقه ندارم، بسم الله. پیشرفت اسلام با بذل مال منه، من خودداری ندارم، مزایقه ندارم، بسم الله. همچی یک پولدار و سرمایه داری آبرو برای دین است و متدینین، حرفی هم درش نیست. این آثاری که ما میبینیم در محیط های دینی و متدینین که این آثار با حرف درست نمیشود، این آثار روپا بودنش با بذل مال یک مش آدمای دینی و مذهبی درست شده، اینا ها نشانه این است که اینا خیلی نافع به حال دینن. اگه نکرده بودن یا آثار نبود، یا آثار ارزنده، یا آثار قیمت داره، جانشون گاهی پول قوقا میکنه. من یه حدیث براتون بخونم از امام علیه السلام دیدم. حضرت میفرماد اگر یه وقتی مردم از خرج کردن پول مضایقه کردن برای رفتن حج، برای زیارت بیت، وظیفه حاکم شرع است از بیت المال مسلمان‌ها پول درآورد، از قدرت مالی بیت المال استفاده کند، یک مش از مردم را اعزام کند برای حج، اینها بروند مکه از پول بیت المال که دور کعبه خلوت نماند. بله، حال یه وقتی کار خود مسلمان‌ها و متدین‌ها می‌کنند، سر مکه رفتن دعوا، باریکالله، اونقدر جمعیت بید کورشن دشمنان اسلام و قرآن و کعبه ببینن، دور کعبه جانی زد جمعیت. اونقدر تو حرم امام رضا بری، اونقدر کربلا و نجف و کاظمین و سامرا و قم بری، اونقدر مدینه پیغمبر بری که جا نباشد. یه وقت یه بنده خدایی رفته بود نجف، اومده بود، گفتم خوش کدش؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت واقعش 10-20 روزم ما نجف موندیم، هر وقت رفتیم که یه حرم خلوتی پیدا کنیم، یک زیارت دلنشینی بکنیم، آخرش هم نشد. گفتم انشاءالله این آرزو به دلت میمون. گفت چرا؟ گفتم از دیگه تو دلت میخواد دور حرم علی و قبر علی خلوت باشی که تو بری خودتو به ذریع بچسبونی. اگه من جای تو بودم میدونی چی آرزو میکردم؟ گفت چجور؟ گفتم من دلم میخواد تو حرم علی جا نباشد، تو صحن علی جا نباشد، تو شهر نجف جا نباشد، تا 5 فرسخی نجف جمعیت زائرین ایستاده باشند، من از همون دور وایسم بگم السلام علیک یا امین الله فی ارضه، کیف کنم که اصلا نمیتونم من برم دستم و برسونم، بدون شلوغ باشه، هر چی بیشتر جمعیت باشد، این به نفع دین هست. حس کن از شلوغیش، از خلوتیش کیف میکنی. چرا درست نمیفهمی چی میگی؟ و به غنی الله یبخل به فضله علی اهل دین الله. من گاهی تهران اینو میگم، اینجا مناسبتی پیش نیومده بگم، گاهی تو بعضی از مجالس که میرم منبر میگم آی اونایی که متدینید و مذهبی هستید و مقیدید که بایدم مقید باشید نماز جماعت بخوانید اونم اول وقت تو مساجد، چرا میری ماشین تو پارکینگ پارک میکنی بعد وضو میگیری میای مسجد؟ اگه من جای تو بودم میدونی چیکار میکردم؟ میمدم ماشینم و جلو در مسجد پارک میکردم، یه 300 دستگاه ماشین آخرین سیستمم جلو در مسجد ها پارک بشه اول مغرب و اول ظهر، چهار تا دشمنان اسلام و قرآن بیان برن این همه ماشین اینجا ایستاده چه خبره؟ وقت نماز است، مسلمونا اومدن برو نماز، کور شن همه جلوه سینما ها و تماشا خونه ها و هتل ها و کاباره ها و دیاسیک ها ماشین ها پشت سر همدیگه پارک نشده باشه، جلوه مسجد هامونم ماشین پارک بشه، جلوه مجالس اسلامی و دینیمونم ماشین پارک بشه. راست میکنم، پس دوست کیف کند دشمنم آتش بگیره. پارک چطور یه وقت بیاد جلو در یه سینما یک متدین رد می شود، بیاد توی مجلسی میگه آه نمیدونی چقدر من ناراحت شدم، چرا رد شدم جلو در سینما، دم 50 ماشین اونجا پارک کرده ایستاده اینا رفتن سینما، چطور تو متدین رو رنجت میده؟ به جان شما وقتی هم 4 تا بیدینا بیان از جلو به مسجد و مجلسمون رد بشن 500 دستگاه ماشین پارک شده ببینن اینا هم علو میگیرن، بذار علو بگیرن، ما میخوایم یه کاری بکنیم علو بگیرن که خدا علوشون بزنه انشالله تا ما علوشون نزدیم. و به غنیجن لا یبخل به فضلهی علا اهل دین الله. سرمایه دارا، ثروتمندا، با مکنتا، متمولا، پولدارا به جاش به جاش خرج کن در این شهرهای دینی و اسلامی، یه مراکز درمانی درست کنند. مراکز درمانی یعنی چی؟ یعنی درمانگاه درست کنند خودشون از پول خودشون. یک آدم میلیونر ثروتمند وصیت میخواد بکنه 500 هزار تومان بعد از من چه کار بکنید؟ این آدم بیاد تا زنده خودش 200 هزار تومان 300 هزار تومان یه تکه زمین بگیره 4 تا اتاق درست کنه، یک درمانگاه درست بکنه، بعدم متدینین شهر رو خبر کنه بگه زمینش از من، ساختمانش هم از من، اداره کردنش هم از شما، اینم خیلی زحمت نداره. هیچ به جهتی که یک مش جمع بشن مایی 3 تومان روزی 1 قرون میخوایی به گدا بدی کنار خیابون، این مایی 3 تومان تو جمع کن، این سر ما میاد مأمور وصول پول ازت میگیره. به جان شما مای 3 تومن چرخه یه درمونگاه میچرخه، روزی 400-500 تا مریض از فقرا اینها پذیرایی بشن، یکی از کارهای بسیار با ارزش تو این محیط ها باید بکنی ایجاد یه درمونگاه، ایجاد مدارس، مدارس دینی، مدارس اسلامی، مدارس به درد خور، اما از حالت تجارت خونهی بیاد بیرون. یعنی چه؟ همین گرگانی که نزدیک خودتونه اینجا، بنده ماه رجب 3-4 سال اونجا وعده میکنم میرم یه دهشون، همین گرگان پارسال یه حاج ربیع ماجوریه یه از رفقای منه، میدون بار اونجا مال اونه، من منزل ای بودم میزبان من، یه خورده یه شب نشستیم دوتایی خلوتونه بای صحبت کردیم و اینا و خدا و پیغمبر و دین و آخرت و دنیا و وسط راه و اینور و اونور و کنار جاده و وسط جاده و یه خورده با هم دیگه حرفای حساب میدادیم. کم کم گفت حالا میگی چه کار کنم؟ گفتم یه زمین خوبی داری دور و برا. گفت برای چی؟ گفتم 2 تا مدرسه بکنم درست کنیم تو گرگان، یه پسرانه یه دخترانه، ای توی مدرسه 400 تا، توی مدرسه هم 400 تا، 800 تا بچه مسلمون را تربیت کنیم، سر سال 800 تا بچه مسلمون بریزیم تو گرگان. گفت 1000 متر زمین بسه. گفتم نه،
گفت 1500 متر بس گفتم نه. گفت 2000 متر بس گفتم نه. گفت چقدر میخواد؟ گفتم 3000 متر. گفت 3000 چند؟ چه گفتم از بین دادم دیگه. گفتم دادم و بذار کنار رو بین. گفت چرا؟ گفتم شیطون نمیدونی چقدر قوی. الان خدا آمادت کرده، منم تو سر و مغزت خوندم، یه سال دیگه شیطون بهت ور میره، زنت یه نقی بهت میزنه، بچت یه قری بهت میزنه، خودت چشت لند به خودت میزنی. یه وقت هم میبینه آقای کافی صابخونش نیست، کجا رفته؟ را چه کشیده؟ رفته که 3000 متر زمین نده. من اینجا قرص پاشو میخوام، یالله همینجا میخوام به زور ببرمت بهش. میبری؟ که؟ 3000 متر زمین بسمن بنده خدا نوشتم. اول ما هم فرد شبیه رفتیم بالا منبر، گفتیم 3000 متر زمینش مال این، باقیش هم مال شما. 470000 تومن هم تعهد و پول گرفتیم. دوست علی رفقا از گرگان دیشب پریشه اومدن اینجا موندن برای منبر. موسو آمده بودن منزل آقای حاشیه اونجا بودن. اینا گفتن دیگه بله ساختمون که تمام شده، آهن کشی هم تمام، سقفش هم زدن، گچکاریش هم تمام شده، لوله کشیشو دارن میکنن. برای که اول مهر که میشه امسال اسم بنویسن 800 تا بچه مسلمون بیاد تو. برنامه که برای اونجا درست کردیم چیه؟ یه مش هیئت مدیره درست کردیم از محترمین شهر. رئیس این هیئت مدیره هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای آسی سجاد، ایشون هم سرپرست اون هیئت مدیره شد در شهر گرگان. بل برنامه اونم این شد سال 500 تومن بگیریم، سال 600 تومن بگیریم، از بچه مسلمان ها میکنیم، درس دینی هم بهشون بدیم. گفتم این برنامه درست نیست. گفتن چیکار کنیم؟ گفتم 6 تا معلم خیلی خوب میگیریم برای 6 تا کلاس این، 6 تا معلم خوبم برای اونجا، هر که حقوقش ارزونتر و بهتر. نه، ما بچه مسلمونا رو میخوایم خوب بار بیاریم، هم از نظر معلومات رشد کنن، هم از نظر دینی جلو برن. هر حکیم جواب داده که ما 300 تومن میگیره حقوقش کمتره، این خوبه؟ نه، بهترین حقوق رو میدیم، بهترین معلم رو میخوام، اما همون حقوقی که دادیم و همون مقدار که خرج شده سر سال حساب میکنیم، تقسیم میکنیم تو بچه ها، همون مقدار میگیریم، یک قرون اضافه ما نمیخوام، هر چه خرج دبستان شد بگیریم، کسب و کاسبی کنیم. این برنامه رو پیریزی کردیم. و به ولی الله یبخل بفضله علی اهل دین الله. سرمایه‌دار، ثروتمند، با مکنت، متمول، پولدار که به جاش خرج کنه. یکی میاد مهدیه میساده و پول نصف زمین مهدیه رو میده و بقیه کاراش هم میگه میکنیم، یکی برقشو میکشه و آبشو میده و فلان، یک نفرم میره سینما میسه. واقعا سرمایه داری هم که سینما میسازه علی دوستش داره. الله قلب مقدس حضرت مهدی رنج میبره حدش، و اگه نفرینش هم نکنه حجت ابن الحسن، همون ناراحتی قلب امام زمان نفرین بیچارش میکنه خدا. ای اونایی که ترویج از فحشا و منکر میکنید، از عواقب وخیمش بترسید، مورد غضب خدا قرار میگیرید، نکنید ایجور. یه دکان مشروب فروشی بود تهران نزدیک مهدیه، اون چهار دربن اونورتر، یه پیرمرد آرشام مسیحی 28 سال بود عرق فروشی داشت. یه رو از در خونه اومدم بیرون نگاه کردم در دکونش، دیدم 3-4 تا از جوانای مرموز هی میان میرن با بعضی از جوانا تماس میگیرن. یه جوانی رو خیلی زرنگ بود از رفقامون فرستیدم، گفتم برو تو اینا این چه خبره. رب اونجا اومد گفت آج آقای چی یکی که این جوانا رو میبرن تو دکونشون؟ یارو آرشامه میگه ما آبجو بهت نصیحه میدیم، حالا نداری بدی یه ماه دیگه بده، یه ماه دیگه نده دو ماه دیگه بده. یه شیشه 18000 دو ماه پولشو میگیره. یه قردش اینه اینا رو معتاد کنه، مشتری برای خودش زیاد کنه، نصیحه میده. اینجوری دارن آلوده میکنن. اینا رو دیدم دیگه جایی نشستن نیست، فرستادم دنبالش، آوردمش و اینا. گفتم یا ببن یا دکون تو میبندم. گفت حاج آقا چرا؟ من که به شما اسای ادبی نکردم، جسارتی نکردم، گفتم صحبت دینمه، وظیفمه، یا ببن یا میبندم. گفت من جواز دارم، نمیتونید ببندید. گفتم راه دارم، یا آخوندیم روشن بیدار، حواسم جمع، نقطه ضعف دستمه، میبندم. گفت چیکار میکنی؟ گفتم ها چند سال پیش که نخست وزیر دکتر علی امینی شده بود، یک لایحه‌ای رو برد مجلس تصویب کرد که پیاله فروشی قدغنه، یعنی چه شیشه شیشه و بطری بطریشو بفروشن طوری نیست، اما اگه اینو نصفش کنن توی یه پیاله بریزن بفروشن این قدغنه. اینو تصویب کردن و الانم پیاله فروشی قدغنه و تو هم شیشه شیشه نمیفروشی پیاله فروشی داری. تا بریزی تو پیاله یه جوان روزی 20 تومنش میدم اینجا کارشی بشه باید نگاه کنه. تاریخی تو پیاله یه تلفن یه پلیس بیاد اینجا. آقا چرا پیاله فروشی کردی؟ قدغن 100 تومن جریمه شه. یک روز 10 تا بگی جریمت کنیم 10 تا 100 تومن میشه 1000 تومن. یه ما میشه کار مایی. روزی 1000 تومن ماش میشه 30000 تومن. دکونت هم میفروشی میری. خوبه؟ تا دید یه خورده واردم چیزی سرم میشه به تتو پت افتی. حاج آقا جون گفتم بله آقا جون. اگه چیزی سرم نمیشد که حاج آقا جون نمیشدم من. بله آقا جون. گفت آقای کافی گفتم بله. یک نکته ای گفت او بی‌غرضانه گفت اما من آتش گرفتم. گفت آقای کافی یه جمله میخوام بهتون بگم، 28 سال من اینجا کاسبم، هر چه زن و بچم نون خوردن در زیر سایه مسلمونا بوده. خواست بگه اگه عرق فروختم، شراب فروختم، آبجو فروختم، به مسلمونا فروختم. یک ارمنی باید شراب به من مسلمون بده، نون پیدا کنه برای زن و بچهش، خاک به سر من مسلمون شناسنامه‌ای بی‌واقعیت. این چقدر ننگه، این چقدر آره. یه مرتکه ریس تراشیده یه ریس سفید ارمنی بگه 28 سال زن و بچه من ارمنی رو از راه شراب فروشی مسلمان نون دادم. بله خلاصه شی برورش انداختیم. گفت چشم آجا بعد یه کار بکنیم. گفتم چی؟ گفت دکومه بتریم. یه نکته دیگه هم بهش گفتم، گفت من جواز دارم، همه جا میرم وا میکنم، یه جای دیگه جواز میگیرم. این جواز گفتم گوش کن، اینشم واردم، بهداشت بین المللی، شانسه ها، بهداشت بین المللی، نه تنها بهداشت ایران، بهداشت بین المللی به این نتیجه رسیده است برای جلوگیری از مضرات مشروبات الکلی، چون دنیا سرسام آور داره طرف مرض کشیده می شود بر اثر استعمال مشروبات الکلی، خلاصش اخطار کرده به تمام شهرداری های بزرگ کشورهای دنیا جواز کسب به مشروب فروشا از 6 ماه پیش به این ور دیگه نمی دن. این وای خوشحالی است، یه بشارت بهتون بدن، جواد کس دیگه به مشروب فروش ها نمیدن. اونا از نظر دریچه یه حفظ سلامتی و صحت ها توجه، حالا اینه که جواز دارن. انشاءالله دعا کنی زودتر همشون بمیره. آره دیگه مسلمان راحت شد. خیلی خوب، گفتم جای دیگه هم بری دیگه جواز بده الحمدلله نمیدن. خلاصه گفت بچه گاه کنم. گفتم یک کار کن، همین در دکونت باش، همینطور فقط عرق فروشی تو جمع کن، خرازیش کن، بقالیش کن. 10000 تومان من بهت میدم، 10000 تومان جمع میکنم از مسلمونا بهت میدم که تو عرق فروشی رو بذاری کنار کسبی ارمنی هستی باش در دکونم باش. یه کار یا دکون تو میخری. خلاصش که خب از یالا گفتم ها پول به تو نمیدم. خواهی چکار میکنم؟ گفتم یک دکان دیگه وا کنی یه جای دیگه برای کسبی دیگه، من پول سرقلتو اونو میدم. خب یه دامادی دارم عکاسه، گفتم باریکلا هر دکونی میخواد حال برو پیدا کن که به عکاسی خوب باشه. رفت پیدا کرد میدون کندی 60000 تومان، 10000 تومان دومادش داد، 50000 تومان هم من یه روز جمعه تو مهدیه جمع کردم بهش دادم. دکونشو گرفتیم برای مهدیه، الان داریم تعمیرش میکنیم دکان رو که اینو یه کتاب فروشی اسلامیش کنیم. خب اگه نشسته بودیم نگاه میکردیم جوانامونو میبردن اینجا با جنبی، هیچ دورم نشد، پولم جمع کردیم از مسلمان دادیم، دکون یارورم گرفتیم. این دو تا کار کردیم، هم یه دکون عرق فروشی رو بستیم، هم یه عرق فروش رو از عرق فروشی انداختیم رفته دکون عکاسی با کرده با دوماد شریک شده، به هیچ جام برخورد نداشته، جلوی همه گنارم گرفتیم. تا صبح جمعه شد تو مهدیه گفتم مسلمونا برای هفته دیگه پول نمیخوام، برای همین هفته پول میخوام که تو همین هفته ببندم. هر یه ساعت که دیرتر در دکونشو ببندیم 4 تا 6 آب جو بفروشه ما در گناهی سهیمیم، زودتر ببندیم اینو. بله بجنبید، یک مرکز دینی درست کنید، یک مدرسه دینی درست کنید، یک مؤسسه اسلامی درست کنید، زودتر به درد دین بچه‌ها و جووناتون بخورید، زودتر در ثواب شریکید. این دور چیزا ای پا و پا کردن نداره. شیطان وسوسه میکنه، میگه حالا ببینیم که تو میشه، بعدم یه دفعه ببینید کار درست شد و تو بیچاره هیچ کارجو نکردی. و به فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. امیر المؤمنین میگه سوم جمعیتی که اینا از نظر دین خیلی قیمتی هن، این فقرا و بیچاره ها و بیپولایی هن که آخرتشون رو به دنیاشون نفروشن. هر بیپولی هم قیمتی نیست، هر فقیری هم مورد پسند نیست. گاهی میشه بعضی ها گدای ارمنی هن، نه دنیا دارن نه آخرت. این فقیرها به چه درد میکنن؟ خودم یه نمونه شو براتون بگم. شب ماه رمضون بود، ماه رمضون تهرون غیر جای دیگر. ما روز که میشه سه تا منبر میرم تهرون بعد نماز ظهر تا غروب، شبم که میشه بعد افطار میرم تا دو یک بعد دوازده شب، همه جام پر از جمعیت، مجالس عجیبیه تهرون. اون وقتی که حال داشتم اول 10 سال پیش، حالا مزاجم خیلی ضعیف شدم، گرفتم یام خیلیه، حال داشتم ساعت 2:30 بعد 12 شب که مجالسم تموم میشد میرفتم مسجد قندی خیابون خانیاباد، جمعیت جلسات جای دیگه هم تموم میشد، همه اومدن اونجا، یه مجلس 4-5 هزار نفری داشتیم. از ساعت 2:30 بعد 12 شب تا ساعت 4 سی شبه ماه رمضان اونجا من احیا میگرفتم، قوقایی هم میشد. حالا حال ندارم، نمیتونم، یادم نمیره. یه شبش تصادف شده بود با شب جمعه، منبرم تموم شد، به این رانندم گفتم شب جمعه است، شب زیارتی آقا سید الشهداست. خب کربلا که نیستیم، اما امام فرموده منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، هر که حضرت عبدالعظیم و تهرون زیارت کنه مثل که آقا سید الشهدا زیارت کرده. سحر شب جمعه یه زود میریم یه رو اونجا زیارت میکنیم، خونه سحری بخوریم، راجا بریم. تا رفتیم این لاستیک ماشینمون پنچر شد، اومد پایین درستش کنه، دم یه تاکسی رسید، گفتم تو ماشین رو درست کن برو خونه، من با این تاکسی میرم اونجا و بعدم میام خونه. نشستیم، دیدم یه کسی پهلو راننده نشسته عقب ماشین، یه 2-3 متر که ماشین راه رفت، رفتم راننده میزنه تو سر یارو که پهلوش، این بیچاره یه لباسی پاره پوره ای داره. من به خیالم که این پول نداشته که به تاکسیشو بده، مجانی سوالش کرده، حالا میزنه تو سرش. من ناراحت شدم، گفتم آقای راننده. گفت بله. گفتم اگه برای کرایه تاکسیش میزنه تو سرش من میدم، چرا میده سر بیچاره؟ یک برگشت نگاه کرد، گفت شما آجا کافی نیستی؟ میگم چرا، سلام علیکم. من گفت نه آجا، نه، من خودم روز 18 تا مسافر مجانی فقیر سوار میکنم، تو سر ای باید بزنم، اگه شما هم بدونی میزنی. گفتم چرا؟ گفت آجا کت شلوار یه کم میارزی. این چکار به کت شلوار مردم دونی؟ آیا کم یا زیاد؟ اونا تو رو خودم خیلی پاره پورت کنم 3-4 تومن. گفت بیشتر میارزی؟ گفتم گفت این بدبخت بوجاره، گندم پاک کنه، صبح تشوم 3-4 خروار گندم رو پاک میکنه، 10-12 تومنش میدن. این بدبخت زن و بچه هم داره میشستم تو محله خود مونه. این فلک رده کتش اینه، شلوارش هم اینه، لباسش هم به این چرکینیه، شب جمعه ماه رمضان با این پینه های کف دست پول پیدا کرده رفته عرب. های چه فقیریه؟ این تنها فقیر ثروت نیست، فقیر از عقل، فقیر از دین، فقیر از ایمان، فقیر از تقوا، فقیر از سعادت است، فقیر از رشد، فقیر از ترقی، این فقیر از هر جهتی ای بدبخت. این وقت چرا اینجوری نباشیم؟ یک دونه از این افرادی که از اعضا هیئت مدیره ما هم تهران تو مهدیه 200 هزار تومن داده برای مهدیه، میلیونه الحمدلله، جوونی هم از 40 سالش نیست. این یه خونه داره شمرون شاد 3 میلیون تومن. یه روز به زور من برد خونه، رفتم اونجا، یک باغ مفصل، ساختمان عجیب، زندگی عجیبی، یک گل خونه داره خیلی مفصل. به جان شما این جوان با این ثروت، یکی دو تا کارخونه تو ایران داره، خدا شاهد رادیو تو خونه شون. تو ماشین آخری سیستم میشینه 300,000 تومان یه ماشین 600 بنز میشینه توش مثل گل، پاشم رو هم میگردونه، زن و دخترش هم که سوار میکنه به خدا قسم خونه ما رفت آمد خانوادگی دارن، زن و بچه‌ش ها پوشیه دارن. تو اوج ثروت بهترین پلاژوی کنار دریا رو بخواد، پولشو داره، جوون هم از میتونه بره، هیچ کس هم جلوشو نمیتونه بگیره، زنش هم لخ بخواد تو خیابون بیاره بیاره، 5,000 تلویزیون بخواد تو گلخونه خونش بچینه میتونه، هم پولشو داره هم جاشو، اما نمیکنه، دین داره. یک نفرم میبینید کارگر روز 11 تومن حقوقش این میره تلویزیون قسطی میخره. نه حالا اگه نقد نمیتونیم بریم جهنم، قسطیشو که بریم حالا یا نمیبریم. بله نیتی جو نداری؟ لا اله و به فقیر لا یبی آخرته به دنیا، یا کنی یکی 10,000,000 تومان داری یک قنون ربا نمی کنه، یکی 5,000 تومان بعد یه اون پول جمع کرده اینو میده به ربا، همه فرقش فرق. اینا بدبختیه، اینا بیچارگی، اینا ذلته. یه وقتی یک نفر 10,000,000 تومان ثروت چه پسر دماغ میکنه، به قدری وزین، به قدری دینی، به قدری مذهبی حس میکنه آدم، شب داماغی پسرش اطعام میکنه 2-3 شب به طبقات مختلف میان میرن هر جمع میکنه. خوب یک فقیری هم میبینید دامادی میکنه، میره قرض میکنه یه مطرب میاد، بیچاره قرض میکنه عرق و شراب به مردم میده شب دامادی پسرش. نی؟ و به فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. عجیب عجیب عجیب. خدا کند اگر گناهم کردیم، عوضیم رفتیم، بیچارم شدیم، برگردیم، این منبرا رو ما اثر بگذاره، این دادا و فریادا و این هنجره پاره شدنا و این واقعا سینه درد آمدنا و پهلو به درد اومدن از بس داد زدنا، یه اثر رو ما بگذاره، بس کنیم بس. بله آقا تا چه عوضی رفتن؟ آی جوانا فصل خوب شدنتون حالا، آی پیره مردا چیز دیگه نمونده. امام صادق یه روی آینه برداشت صورتشو نگاه کنه، دیدن داره گریه میکنه، گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفتم یه لاخمو صورتم سفید شده. گفتم آدم مسن که میشه مو سر صورت سفید میشه گریه نداره؟ حضرت فرمود چرا این لاخموی سفید صورت من این قاصد مرگ منه. میگه جعفر ابن محمد کاراتو کردی یا نه؟ آیا اونه که همه موی سر صورتاتون سفید شده بازم عوضی میری؟